ساعت 8 شب به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به برنامه خبری این ساعت. توجه فرمایید. وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا با کشتن قاسم سلیمانی دشمن شماره یک داعش را از میان برد. وزارت خارجه ایران در واکنش به انتقاد شریعت مداری گفت تخطی به مرجعیت را تحمل نمی کنیم. و وزارت خارجه ارمنستان ترکیه را به حمایت نظامی از جمهوری آذربایجان متهم کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. ارمنستان روز دوشنبه ترکیه را به پشتیبانی مستقیم نظامی از جمهوری آذربایجان در درگیری نظامی بر سر منطقه قره‌باغ متهم کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه گفت که ترکیه در صحنه نبرد حضور مستقیم دارد. در این بیانیه آمده که کارشناسان نظامی ترکیه دوشادوش نیروهای جمهوری آذربایجان می‌جنگند و سلاح‌های ترکیه از جمله هواپیماهای بدون سرنشین و هواپیماهای جنگی نیز استفاده می‌کنند. جمهوری آذربایجان این ادعاها را رد کرده و هنوز هیچ واکنشی از سوی ترکیه در مورد این بیانیه منتشر نشده است. این در حالی است که دومین روز از نبردهای مرگبار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ناگورنو قره‌باغ، نیروهای قره‌باغ از کشته شدن 28 نفر دیگر از افراد خود نیز خبر دادند. بنابر گزارش‌ها جمع تعداد کشته شدگان دو طرف در این درگیری اکنون به 59 تن رسیده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا با کشتن قاسم سلیمانی دشمن شماره یک داعش را از میان برد. محمد جواد ظریف که روز دوشنبه در یک مراسم عمومی در وزارت خارجه سخن میگفت اظهار داشت:
شما میگید شما داعش را از بین بردید، شما دشمن شماره یک داعش را کشتید. اون هم با زبونی، با نهایت سبوعیت آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی ماند. شما این گونه اید.
مقام های دولت آمریکا به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از با دفاع از عملیات منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی او را تروریست شماره یک جهان خواندند. در واکنش به این اظهارات محمد جواد ظریف برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اظهارات وی را به نوعی تمجید از قدرت عملیاتی آمریکا توصیف کردند. به دنبال اعتراض برخی مقام‌های عراقی به انتقاد مدیر مسئول روزنامه کیهان از آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش ابراز داشت که تخطی به جایگاه مرجعیت را تحمل نمی‌کند. ببخشید. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران با اتفاق تلخ خواندن یادداشت حسین شریعت‌مداری در روزنامه کیهان گفته است که این موضوع هیچ ربطی به ارکان جمهوری اسلامی ایران ندارد. این اظهارات در حالی برمی‌شود که حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان منصوب آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اعلام آمار 24 ساعت گذشته از ابتلای بیش از 3500 تن دیگر به کووید 19 خبر داد. خانم لاری همچنین درباره آمار مرگ و میر در 24 ساعت گذشته نیز آمارهایی ارائه داد. انتشار این آمار روزانه که مورد تایید نهادهای مستقلی است در حالی انجام می شود که با تشدید بحران کرونا در ایران اختلاف میان برخی مقام‌های حکومتی نیز افزایش یافته است. دومین روز درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ناگورنو قره‌باغ آنطور که در خبرها شنیدید نشان از تشدید آن دارد. در این میان ارمنستان ترکیه را به دخالت در این نبردها متهم کرده است. در این مورد بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
در حالی که درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ روز دوشنبه همچنان ادامه یافت و طرفین از کشته شدن شماری از نیروهای خود خبر دادند، ارمنستان ترکیه را به پشتیبانی مستقیم نظامی از جمهوری آذربایجان متهم کرد. وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که ترکیه حضور مستقیم در صحنه نبرد دارد و با سلاح‌های ترکیه دوشادوش نیروهای جمهوری آذربایجان می‌جنگد. جمهوری آذربایجان این اظهارات را تکذیب کرده است. ترکیه هرچند تا کنون به این اظهارات مستقیماً واکنشی نشان نداده، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حمایت کامل خود را با تمام امکانات از آذربایجان رسماً اعلام کرده است. آقای اردوغان ارمنستان را به آغاز این درگیری متهم کرده و گفته است هر گونه راه حلی با پایان یافتن به گفته وی اشغال قره‌باغ توسط ارمنستان آغاز می شود. قره‌باغ تا کنون از کشته شدن 27 نفر از افرادش خبر داده و می گوید حملات تانک های آذربایجان را دفع کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در 2 روز گذشته مجموعاً 67 نفر از جمله 9 غیر نظامی در این درگیری‌ها کشته شدند، 7 غیر نظامی در آذربایجان و 2 نفر در قره‌باغ. جمهوری آذربایجان و ارمنستان از سالها پیش بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی یا ناگورنو قره‌باغ با هم اختلاف دارند. این منطقه با اکثریت ارمنی از دیدگاه بین المللی بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است، اما از زمان پایان جنگ 6 ساله در سال 1994 به شکل یک جمهوری خودخوانده عملا در کنترل ارمنستان قرار دارد. نخست وزیر ارمنستان روز یکشنبه تهدید کرد که ارمنستان ممکن است استقلال قره‌باغ را به رسمیت بشناسد. ارمنستان و ناگورنو قره‌باغ حکومت نظامی اعلام کرده و مردان را بسیج کردند. جمهوری آذربایجان نیز که به نوبه خود حکومت نظامی اعلام کرده میگوید اقدام نیروهایش واکنشی به حملات ارمنستان بوده است. دو طرف یکدیگر را به هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی نیز متهم می‌کنند. در این نبرد جدید هر دو طرف از بالگرد، پهپاد، تانک و توپخانه استفاده می کنند. در همین حال فرماندار شهرستان خدا آفرین در شمال ایران نیز خبر داده است که در پی این درگیری ها 2 خمپاره به مناطق مرزی این شهرستان اصابت کرده، اما خسارات مالی و جانی در پی نداشته است. تشدید این درگیری ها واکنش های جهانی را در پی داشته است. جوزف بورل مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در پیامی به وزیران خارجه 2 کشور خواستار قطع فوری جنگ و بازگشت به مذاکرات تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا و گروه مینسک شده. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم خواهان پایان درگیری‌ها در جنوب قفقاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است واشنگتن در جستجوی راهی برای توقف خشونت‌ها میان آذربایجان و ارمنستان است. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه به عنوان میانجی با وزیران خارجه این 2 کشور و همچنین وزیر کشور ترکیه تلفنی گفتگو کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی جداگانه با همتایان آذری و ارمنی خود 2 طرف را به خیشتنداری، آتش‌بس و پایان فوری خصومت‌ها و همچنین آغاز مذاکره در چارچوب حقوق و قوانین بین‌المللی دعوت کرد. اقدامات بین المللی برای پایان دادن به این بحران تا کنون بی نتیجه مانده است. با اینکه از آغاز این بحران 32 سال می گذرد، مناقشه همچنان پابرجاست و حدود 30,000 نفر در این مدت کشته شدند.
گزارش حمید فاطمی را می شنیدید در ارتباط با مناقشات اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. اما کانال خبری امتداد در ایران گزارش داده است که پدر امیر حسین مرادی، یکی از معترضان آبان 98، روز دوشنبه 7 تیر ماه در منزلش خودکشی کرده است. امیر حسین مرادی یکی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های آبان 98 بود که از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. بر اساس این گزارش علت خودکشی پدر آقای مرادی فشارهای زیاد روانی و بلا تکلیفی و نگرانی از اجرای حکم فرزندش بوده. مادر امیر حسین مرادی به کانال امتداد گفته پس از وقوع این اتفاق نیروهای امنیتی و تعدادی خبرنگار منتسب به صدا و سیما در خانه آنها حاضر شدند و حضور دارند. خبر صدور حکم اعدام امیر حسین مرادی همراه با سعید تمجیدی و محمد رجبی اسفند 98 منتشر شد. پس از اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی روز 29 تیر ماه وکلای این 3 معترض اعلام کردند که دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده موکلان آنها موافقت کرده است. قرار بوده است که پرونده این 3 متهم در یکی از شعب دیوان عالی کشور بررسی شود، ولی در طول بیش از 2 ماه گذشته گزارشی درباره روند بررسی و تصمیم دیوان عالی کشور درباره پرونده منتشر نشده است. اما جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان سه روز است 28مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. به گزارش شهرام میریان در این ارتباط توجه فرمایید.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، دو رویداد بزرگ سینمایی دیگر در آلمان فعالیت دارند که عبارتند از فستیوال‌های هامبورگ و مونیخ. جشنواره هامبورگ امسال نخستین فستیوال فیلم در آلمان است که در دوران کرونا نه به صورت آنلاین بلکه به شیوه همیشگیش درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. جشنواره هامبورگ امسال تنها 76 فیلم برگزیده که هر یک طی 10 روز چند بار در 5 سینمای این شهر اکران می شوند. برای دیدن این فیلم ها تماشاگران امسال به دلخواه یا می توانند در سینما ها فیلم های مورد نظر خود را تماشا کنند و یا از طریق آنلاین. در پایان نمایش فیلم ها در هامبورگ امسال از طریق اینترنت با کارگردانان و بعضن با بازیگران فیلم ها هم گفتگو می شود. این رویداد سینمایی امسال نیز مانند سالهای پیش به فیلمهای جوانان و استعدادهای تازه نفس سینمای دنیا توجه ویژه دارد. فستیوال هامبورگ که امسال 28 ساله شده همواره سینمای ایران را هم مد نظر دارد و تاکنون آثاری از عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، محسن مخملباف، جعفر پناهی و محمد رسولوف را به تماشا گذاشته. به ویژه از شهریور 3 سال پیش که گذرنامه آقای رسولوف بنگام بازگشت به تهران در فرودگاه توقیف و ضبط شد، حمایت دو جشنواره برلین و هامبورگ از این فیلمساز 48 ساله بیشتر شده. فیلم سینمایی شیطان وجود ندارد که 7 ماه پیش بزرگترین جایزه برلین یعنی خرس طلایی را از آن خود کرد، امسال هم همین فیلم به فستیوال هامبورگ راه یافته. این آخرین فیلم محمد رسولوف دارای 4 اپیزود و یا بخش است و در آن برشی از زندگی 4 تن به نامهای حشمت، پویا، جواد و بهرام را نشان می‌دهد که درگیر اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی هستند.
خدا رو شکر تا حالا زیر پای هیچ بیگناهی رو نکشیدم.
نمیفهمی این الان تو چه وضعیتیه؟
بس حواس پرتی تو سر به هوایی.
خیلی خوب گفتم دیگه.
این کارات منو یاد بابام میندازن. اونم هر موقع یه چیزی رو نمیخواد بگه، به جای اینکه راحت بگه نمیگم، میگه بذار یه موقع دیگه میگم.
من فقط نمیخواستم کسی رو بکشم.
قدرت تو نگفتنت.
اتفاق افتاد. زندگیمون رو نابود کرد.
دومین فیلم از سینمای ایران که به جشنواره هامبورگ راه یافته پسر مادر ساخته مهناز محمدی است، ولی فیلم نامش را محمد رسولوف نوشته. این فیلم از مادر تنهایی میگوید که وضع بد مالی او را ناگزیر کرده بین یک ازدواج پیشنهادی و جدایی از فرزند 12 سالش یکی را انتخاب کند.
کارخونه بریزی رو هم.
جون بچت دست از سر من بردار.
بابا من شما رو دوست دارم.
به سایه مرد رو سرت. به خدا نعمت ها.
من نمیتونم پسرم ول کنم.
توی جوان، توی خونه کوچیک، توی اتاق. والله به خدا هزار تا حرفتش در میاد. نمیخوای کمک کنی زندگی مامانت عوض بشه؟
میخوام.
بهش محبت کن. اون بچه‌رم میاره.
28مین جشنواره جهانی هامبورگ تا شنبه آینده فعالیت خواهد داشت و در پایان جوایز فیلم‌های برنده اعلام می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین خبر همچنان در آلمان، اینکه الکسی ناوالنی خبر ایادت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از او در زمان حضورش در بیمارستان را تایید کرده است. آقای ناوالنی از مخالفان شناخته شده رئیس جمهوری روسیه در پیامی توییتری از دیدار خصوصی صدر اعظم آلمان با او در بیمارستان قدردانی کرده است. الکسی ناوالنی که از مخالفان برجسته ولادیمیر پوتین به شمار می رود، ماه گذشته در پی بیهوشی در یک پرواز داخلی روسیه به منظور ادامه درمان به آلمان منتقل شد. کارشناسان آزمایشگاهی در آلمان، فرانسه و سوئیس مسمومیت آقای ناوالنی به وسیله سم اعصاب موسوم به نوویچک رو تایید کردن. الکسی ناوالنی پس از 32 روز سرانجام از بیمارستان ترخیص شده است. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسیم.